به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. کارگران ایرانی چه خواسته‌هایی دارند؟ چگونه زندگی می‌کنند؟ حقوقشان چگونه نقض می‌شود و چگونه می‌توانند به فردایی بهتر برسند؟ من سیما ثابت هستم، بیننده چشم‌انداز باشید. در روز جهانی کارگر در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. در این تجمع‌ها گروه‌های مختلفی از جمله کارگران، معلمان، بازنشستگان خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، عراق، سنندج، کرمانشاه، شوش، مشهد، اصفهان و تبریز برگزار شد. گزارش شده که جمعی از کارگران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم به شرایط کارگران در امروز ایران. در این برنامه چند مهمان داریم. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ماست. تلاش می‌کنیم که روزبه بنهری، روزنامه‌نگار از پراگ به ما بپیونده و احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم به ما پیوستند. خوش آمد میگم به آقای آصفی که الان همراه ما هستند. آقای علوی هم پیوستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای آصفی، ارزه بفهمید صحبت رو با شما شروع بکنیم که از تهران همراه ما هستید. بفهمید که امروز در روز کارگر در ایران چه خبر بود؟
عرض سلام خدمت شما و آقای علوی و سایر بینندگان، سلام عرض دارم. ببینید، امروز سال اول سال 1400 که روز کارگر بود، منتها اسمش روز کارگر بود، ولی واقعیت اینه که سایر اقشار فرودست و اقشار اجتماعی هم، چون بازنشستگان، معلمین، پرستاران و همه زحمتکشان این جامعه آمدن، ولی اینها از همون روزهای ساعتهای اولیه صبح، شاید قریب به 2000، شاید میگم ها، شاید تقریبی شد 2000 نیروی نظامی رو و نیروهای امنیتی رو دور تا دور وزارت کار و تامین اجتماعی گذاشته بودن. وضعیت جغرافیایی این وزارتان و سازمان تامین اجتماعی به گونه ایه که براحتی میتوانستن کنترل بکنن. حتی بخش قسمت متروی که نزدیک به وزارتخونه هست و جمعیتی که میخواستن بپیوندن به این تجمع، نیروهای لباس شخصی اونجا بودن و اجازه نمیدادن به این تجمع وارد بشن. از ساعت‌های اول صبح هم شایع بوده یا بحث بوده یا واقعیت هست، این رو باید حالا بعداً اخبار بیرون بیاد، که صدها نفر در زیرزمین خود وزارت کار، صدها نفر از نیروهای امنیتی هم اونجا بودن و با تمام این احوال عده‌ای توانستن و جمعیت چندان، حالا اگر وسیع هم نبودن، به هر حال خودشون رو تونستن در به وزارت کار برسونن و شعارهای خودشون رو بدن و نیروهای امنیتی ده ها نفر رو بازداشت کردن. پشت خود وزارت کار خانه کارگر بلند میشه، با یه عده از نیروهای کارگری خودش میاد با بلندگوها، حدود 70-80 نفر با اتوبوس میارن و بعد چند تا بلندگو سوار واند با تلاوت آیات قرآن و بعد پخش سرود جمهوری اسلامی و آقای حسن صادقی که از خانه کارگر هست سخنرانی و تجلیل از روز کارگر و مثلا کارگران و تشکر از اقدامات دولت، به خصوص آقای سالاری رئیس تامین اجتماعی. یعنی به یه شکلی میخواستن که این روز رو به نام خودشون مصادره بکنن. در انتها هم به هر حال تا قبل از ساعت 10 وضعیت امنیتی به شدت تشدید شد و مجبور شدن به هر حال بعد از اینکه دیگه راه افتادن، یه ده به سمت میدان آزادی رفتن و شعار هم دادن و خواسته هاشون هم این بود که سبد معیشت خانوار باید 12 میلیون باشه، حقوق باید با تورم بخانه. و جالب اینه که اینجا یه ائتلاف طبقاتی برخلاف سالهای پیشون که فقط کارگرها می اومدن، یک ائتلاف طبقاتی از همه اقشار زحمتکش اونجا ما میتوانیم این نمایش رو ببینیم. با هم بیانیه دادن، با هم درخواست داشتن و یکی دیگر از مهمترین درخواستاشون تشکل‌های مستقل و حق اعتصاب و اعتراض و آزادی زندانیان سیاسی که در حوزه کار و کارگری و معلمی فعالیت می‌کنم.
بسیار خوب. روزبه بلهری خبرنگار و روزنامه‌نگار از رادیو فردا از پراگ هم به ما پیوسته. آقای بلهری خوش آمد میگم، با تأخیر پیوستید ولی خیلی ممنونم که بالاخره این تماس برقرار شد. صحبت میکردیم با آقای آصفی و توضیح میدادن که در برحال تهران تجمعی بوده، در شهرهای دیگه هم تجمعهای برگزار شده و در کنار اینها ظاهرا تجمعی هم از سوی خانه کارگر برگزار شده و در اون برحال تشکر از مقامات و اینها بوده. رابطه خانه کارگر با سایر تشکیلات چگونه است؟ سندیکای دولتی معنی می‌دارد؟
خب نگاه کنید، خانه کارگر بعد از اشغال دفتری به نام خانه کارگر بعد از انقلاب توسط فعالان مستقل کارگری که اونجا اشغال شد در حقیقت کشاکش دهه 60 خورشیدی، از اون موقع دارن فعالیت میکنن، اعضای اون عضو مجلس شدند یا به هر حال سمتهایی رو داشتند که سمتهای دولتی بوده و همواره هم از خود نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند. اونها به نوعی نقش واسطه‌گری رو دارن در تعامل بین کارگران و حاکمیت. حتی دو هفته یا سه هفته پیش حسن صادقی معاون شهرستان‌های خانه کارگر صحبتی کرده بود با توجه به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس و در شهرستان‌ها در مقابل دفاتر تامین اجتماعی و گفته بود که لزومی به خیابون اومدن نیست، کار به دست ما سپرده بشه، ما پیش میبریم همه کارو. یعنی در حقیقت همون بحث چانه‌زنی که خب الان داریم میبینیم دیگه، با قضیه قانون همسانسازی یا متناسب سازی دستمزدها قرار هست تازه دستمزد بازنشستگان به همون 4,200,000 تومانی برسه که برای کارگر متأهل مشمول قانون کار در نظر گرفته شده از طرف شورای عالی کار و این خب رقم بسیار ناچیزیه و جذب نمیکنه بازنشستگان رو. حتی خانه کارگر نتونسته که حالا به رغم اینکه در بر روی کاغذ بر روی آمار خیلی نشونده که عضو داره مطرح میکنه که ما تشکل سراسری هستیم، ولی حتی نتونست نماینده یعنی دبیرکل خودش علیرضا محجوب رو در این دوره مجلس به مجلس بفرسته و به نوعی تشکل مستقل کارگری اون رو تشکلی بازدارنده میدونن. در این حال فراموش نکنیم نقشی رو که اعضای اون داشتن در حمله به دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ابتدای دهه 80.
آقای بلهری، الان حداقل دستمزد کارگران با توجه به تورم 49.5% نقطه به نقطه‌ای که در همین ماه گذشته شاهدش بودیم چقدره؟
حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار همون 4,200,000 تومان با احتساب یک سری مزایا در نظر گرفته شده برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار که خانوار 3.3 نفر است.
آقای علوی، این عدد 4,000,000 با یه همچین رقم تورمی دقیقا به چه معنی است برای زندگی یک کارگری که امروز در ایران داره زندگی میکنه؟ گفتن برای اندازه خانوار 3.3.
خب البته باید مسئله رو مقداری تاریخی هم دید و اون هم اینه که در به هر حال 10 سال اخیر اگه بخوایم متمرکز بشیم فقط رو همین دوره، هر ساله قدرت خرید کارگران و کل نیروی کار به طور عام باید گفت کاهش پیدا کرده، چرا که اون اضافه دستمزدها، افزایش دستمزدها کافی نبوده برای اینکه بار تورم رو خالی بکنه و طبیعی است که این فقدان در واقع کاستی دستمزدها نسبت به سرعت تورم به معنی این است که خط فقر افزایش پیدا میکنه، شمار فقیران افزایش پیدا میکنه و ما اینو با معیارها و شاخصهای دیگه هم اندازه گیری اگر بخوایم
برمیگردم اون قسمت رو بدید یه ذره ملموس نگاه کنیم. آقای علوی، وقتی داریم میگیم تورم نزدیک 50%، حدود 50%، این دقیقا به چه معنی است؟ یعنی شما اگر فرض کنیم این خودکار رو ماه قبل می‌خریدید 10 تومان، الان در ماه بعد چقدر می‌خریدین؟
خب باید این رو به حساب محاسبه کرد، ولی کم به طور کلی میشه اینو در سبد هزینه خانوار دید. البته این نرخ تورمی که شما الان گفتید این میانگین تورمه. خانواده‌های نیروی کار کارگری اونها از اون جهت که سبد هزینه‌شون عمدتاً متشکل است یا کالاهای خوراکی، آشامیدنی و همچنین اجاره باها، طبیعی است که تورم برای اونها بیشتر دردناکتره و بیشتر مؤثر بر سبدشون، به سبد هزینهشون. به همین دلیل ما میبینیم که سبد هزینه خانوار کارگری به تدریج کوچک کوچکتر شده، از کیفیت افتاده. یعنی اون مفهومی که در مباحث مربوط به کار شایسته، مفهومی ما داریم به اسم کار شایسته مطرح میشه، به اسم فرزند اینکه میبایست یک زندگی به اصطلاح شایسته تأمین بشه، با این تورم، با اون به اصطلاح افزایش اندک دستمزدها تأمین نمیشه. و به همین دلیل هم از اون مفهوم امنیت و تأمین غذایی به خطر میفته و تأثیرات بلند مدت اون رو ما به این شکل میبینیم که خانواده
سر تأثیراتش برمیگردیم. اجازه بفرمایید همینجا من یه سوالی از آقای آصفی داشته باشم. آقای آصفی، توضیحات آقای علوی رو شنیدید. با توجه به اینکه مواد غذایی بخش عمده است، اجاره بها شاید یه بخش دیگه، در واقع هزینه های ماهانه یک کارگر باشه، این دقیقاً برای کارگر 4 میلیون به چه معنی است؟ یعنی با 4 میلیون در امروز، با توجه به قیمتایی که شما خودتون در تهران، یکی از گرمترین نقاط ایران دارید زندگی میکنید، این دقیقاً در زندگی چه معنایی پیدا میکنه؟ چی میشه؟ چطور میشه از اینها رو تقسیم بندی کرد یه جوری که سر و تهش به هم بخوره؟
این حقوقی که دولت تعیین کرده برای مزد کارگر، اگر واقعی بر اساس تورم واقعی و نقطه به نقطه که آقای علوی باید اشاره می کردن چون تخصصشونه، مواد غذایی و چیزهای پرمصرف اصلا از 100%، 200% تا 300% هم رفتن. الان شرایطی پیش آمده اگه کسی ماشین لباسشوییش مثلا یخچالش سوخته بشه، جز به طبقه متوسط ضعیف جامعه باشه، رونه میشه به سمت طبقه فقیر. اینقدر شرایط لغزنده است. این میزان از حقوق کفاف یک هفته معیشت رو نمیده، پس انداز رو که هیچ، مطلقاً. و آمارها اینه میگه که حتی اگه بخوان یه مسکن، یعنی بر اساس فرض ما برای بذاریم یه مسکن 50 متری بخوان خانواده 2 نفره یا 3 نفره کارگری اگر هیچ نخورن، وفق این قیمت‌هایی که الان وجود داره 100 سال زمان می‌بره تا یک چیز مسکن 50 متری بخرن. اما اگر بخوام سالی 10 میلیون مثلا پس انداز بکنن 160 سال میشه. این وضعیت زاریه که طبقه کارگر و سایر زحمتکشان جامعه ما دارن.
160 سال با قیمت‌های امروز دیگه، یعنی وقتی 160 سال برسه قیمت‌ها خیلی رفته بالاتر، دوباره اینا نمی‌رسن به اون.
بله، مشهور در اینکه در این 50 سال قیمت بالا نره که اونم که عرض عملی نیست که یک وضعیت این شکلیه که واقعا این حقوق اصلا بیشتر یک حالت کمیک داره برای زندگی طبقه کارگر.
بله، متاسفانه طنز بسیار تلخ و سوی سیاهه. آقای بلحری، وقتی ما داریم راجع به جمعیت کارگری حرف میزنیم، راجع به چند میلیون نفر آدم داریم حرف میزنیم؟ چه گروه هایی در این بازه قرار میگیرند؟
نگاه کنید، آمارهای متفاوتی ذکر میشه. خب به خاطر اینکه حالا ما وقتی که میگیم کارگر، منظور کارگری به حساب میاد که کار یدی داره میکنه. مقصود کسانی هستن که زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستن، ممکن است حرفه های مختلف باشه، حتی آدم هایی که خیش فرما باشند، حالا به طور مثال دارم میگم. و همین خاطر آمار خیلی دقیقی وجود نداره، ولی چیزی که در گذشته مطرح شده بین 10 تا اگر اشتباه نکرده باشم 12 میلیون تن در حقیقت به عنوان بیمه تامین اجتماعی به حساب میاد که با خانواده هاشون رقم بسیار زیادیه. وقتی صحبت میکنم میگن خانواده یک کارگری، معمولا بین 60 تا 70 میلیون نفر رو در نظر میگیرن.
60 تا 70 میلیون نفر. و به شاخص عملا دستبندی اینها چطور؟ مثلا ما یک سری افرادی رو داریم که هیچ جا توی هیچ آماری حساب نمیشن. سوخت برا رو در نظر بگیرید، کول برا رو در نظر بگیرید، یا کسانی که فرزند در بدون قرارداد شاغل هستن، اینها رو چجوری میشه محسوب کرد یه جوری توی این جامعه‌ای که داریم راجبش صحبت میکنیم؟ به هر حال کارگرم، ولی خب حالا وضعیت کاری از نظر بیمه، از نظر امنیت شغلی، امنیت جانی، آنهایی که جونشون رو میگیرن، دستشون از مرزها رد میشن، چطور باید به اینها نگاه
کرد؟ اونا جزء حاشیه نشینان شهری هستند، یعنی اونها در واقع از این چارچوب طبقات اجتماعی فرو افتادن. به این معنا، میبخشید البته در حرف آقای بلحری رو من قطع میکنم، به این معنا که اونها زمانی شاغل بودن به علت هجوم بیکاری و کاهش سرمایه گذاری ها و ناتوانی جامعه از ایجاد مشاغل جدید، فرسوده شدن مشاغل گذشته، اونها به حاشیه رانده شدن و اصلا سقوط کردن به یک حاشیه که اونجا در واقع دیگه توانایی پیدا کردن کارو از دست دادن. کما اینکه آمارهای خود مرکز آمار هم همین امر رو نشون بده. میبخشید.
خواهش میکنم. حالا پس با آقای بلحری ادامه بدیم چون که صحبتشون نمی تماموند. آقای بلحری، چرا وضعیت کارگران در ایران تغییر نمی کنه؟ ما هر سال در روز کارگر ذکر و مصیبت داریم و حقوقشون نمی رسه، مشکل دارن، گرسنه هستند، فقیرند، هیچ حمایتی ندارند، فشار هست بر فعالان، همه اینا رو تکرار می کنیم. چرا وضعیت کارگران در ایران تغییر نمی کنه؟ چرا این تشکلها نمی تونن حرفشون رو به دولت بقبولونن؟ چرا هیچ کس حاضر نیست چشمش رو باز کنه و حقایق زندگی کارگران که خود شما گفتید 60-70 میلیون نفر آدم در ایران هستن از جمعیت 80 اندی رو بشنوه؟
به نوعی ساختار ایراد داره. من ابتدا با در حقیقت تشکل‌های صنفی و کارگری شروع می‌کنم. شما همین الان خب اگه نگاه بکنید به طور مثال در مورد بازنشستگان، ما چندین تشکل داریم: گروه اتحاد بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان، شورای بازنشستگان تأمین اجتماعی و دو سه تا دیگه. خب اینها معمولا در یک جهت حرکت میکنن، خواسته ها مشابه همه، اما وقتی که بیانیه صادر میشه میبینیم به طور مثال در گروه بندی های جداگانه قرار میگیرند یا مشخص هم نیست دلیلش چه میتونه باشه. این همین موضوعی هستش که در بیانیه 15 امضایی به مناسبت اول ماه مه مورد تاکید قرار گرفته که یک نوع شورای همکاری یا شورای هماهنگی باید به وجود بیاد تا به این ترتیب بتونه مبارزه های پراکنده رو سازماندهی بتونه بکنه، سراسری پیش بره، چون مبارزه های پراکنده کمتر ممکنه به نتیجه برسه. خب اینم دیدیم در کنارش باید فشاره حکومت رو هم حکومت فشارهای امنیتی و قضایی رو که بسیار فشار وارد میکنن. همین الان بسیار از چهره های سرشناس کارگری و صنفی حکم زندان دارن، یا در زندانن یا حکم زندان دارن زیر حکمن و مدام تهدید میشن. به طور مثال رضا شهابی تهدید جانی شد همراه با خانوادهش که خبر داد دو روز پیش، سه روز پیش، و یا قبل از برگزاری روز جهانی کارگر وزارت اطلاعات اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران رو تهدید کرد که در تجمعها شرکت نکنید. این دو عامل خیلی مهمه، زمینی که به هر حال آزادی تشکلیابی هم ما نداریم. اگر آزادی تشکلیابی بود خیلی راحت تر کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان میتونستن برای این مشکلات فائق بیان.
آقای آصفی، شما قضیه رو چطور میبینید؟ به نظر شما مسئله چیه که این معضل کماکان حل نشده میمونه؟ اگر در مورد صحبتهای آقای بلحری هم نظری دارید که میشنوید.
بخشی از صحبتهای دوست عزیزمون آقای بلحری کاملا درسته، بخش مهمش هم درسته. یه تشکل هراسی در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که حتی گاهن از تشکل‌های زرد و تشکل‌های دستساز خودشون هم خاطرات خوشی براشون وجود نداره. شما ببینید این دفتر تحکیم وحدت یک زمانی سرکوب جنبش دانشجویی بود، ولی باز از درون همین دفتر تحکیم وحدت به هر حال جنبش دانشجویی خلق شد که حالا در دوم خرداد در سال 88 در 18 تیر و مسائل دیگه. این مسئله یک نگاه کاملا امنیتی به هر گونه، با توجه که جامعه ایران هم یک جامعه کاملا جنبشیه، جوانه و هنوز از پنجره جمعیتی خودش عبور نکرده، میگن اگر پنج استان حتی اگر یک شعار واحد مثلا این مقدار حقوق ما بالا بره، اصلا هیچ خواسته سیاسی دیگری هم نداشته باشن، این یک امر امنیتیه و به شدت باش امنیتی برخورد میکنن. در این حال راه برون رفت از این قضیه اینه، یعنی که جمهوری اسلامی که میاد سر سازمان آی ال او رو کلاه میذاره و میگه که بخشی از مفادی که در اونجا با تشکل‌های مستقل است من میپذیرم و تشکل‌های دستساز رو برمی‌داره میبره اونجا تو سمینارهای بین‌المللی خودشون. مهمترین مسئله اینه، برای همین هم هست در این یکی دو سال اخیر خصوصا تا خود همین امروز شعارها دیگه جنبه سیاسی پیدا کرده. یعنی راه حل امر مدنی، مبارزات مدنی و مبارزات صنفی باید بچسبه به مطالبات سیاسی ملیشون. برای همینه میگن حق اعتصاب، برای همینه میگن باید زندانی سیاسی آزاد بشه، برای همینه میگن باید حق تشکل مستقل باید باشه. این شعارها دارن پیوسته جان میگیره، پیوسته دارن روز به روز بیشتر.
یعنی شما خوشبین هستید به اینکه این همبستگی که گفتن وجود نداره داره یواش یواش شکل میگیره؟
بله، نکته آخر من فقط همینه که در همین دوران کرونایی نسبت به قبل از کرونا ادعایی که وزارت کشور و وزارت کار به خصوص میکنه 50% اعتراضات خیابانی کارگران، بازنشستگان، معلمین بالاتر از قبل از کرونا رفته، علی رغم همه مخاطراتی هم که بوده به لحاظ کرونا.
بسیار خوب، در ادامه صحبت شما فقط آقای آصف من یه سری اطلاعات رو بدم که در سال گذشته بر اساس گزارش ها دست کم 37 فعال و در واقع کارگر، فعال کارگری و کارگر بازداشت شدند. اینها گزارش هراناست که میگه که در هفت تپه مثلا 4 نفر فعال کارگری بازداشت شدند، کارگران شهرداری کوت عبدالله 5 نفرشون، 6 نفر از شرکت کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه، پرستارها، معلم‌ها از جمله بازداشت شدگان هستند و عملا گفته میشه که تجمع های سال گذشته حدود 593 تجمع بوده و 738 تجمع صنفی، اولی کارگری و دومی صنفی. بله میزان تقاضاها به هر حال و اعتراضات زیاد بوده، ولی اگر که اجازه بدید ما با شما خداحافظی کنیم و صحبت رو با آقای بلحری و آقای علوی ادامه بدیم، چون مهمان دیگری داریم که منتظر هستیم به ما بپیوندن. سپاسگزارم از شما حمید آصفی، روزنامه‌نگار که از تهران همراه ما بودید. ممنونم ازتون. آقای علوی اجازه بدید صحبت رو با شما پیش ببریم. شنیدید اونچه که آقای بلحری و آقای آصفی گفتن در مورد اینکه تشکل‌ها همبستگی ممکنه با هم نداشته باشن؟ راستش اگر بخوام یکم استراتژیک‌تر نگاه بکنیم به قضیه، مسئله کارگران ایران چگونه و از کجا باید حل بشه؟ اگر که معاش مردم برای حاکمیت مهم نیست، تصمیمات سیاسی موجب وضعیت اقتصادی است که امروز شاهدش هستیم، اگر آنها در لحاظ کردن تصمیمات سیاسی سطح معاش مردم، سفره مردم، زندگی و آرامش مردم براشون مهم نیست، در درون ایران خود کارگران که به هر حال کسانی هستند که با گوشت و پوست و استخون لمس میکنند این مصیبتی رو که داره براشون میره، اونها چیکار میتونن بکنن برای تغییر این وضع؟
خب ما از منظر تجربه بین‌المللی و تاریخی اگه بخوام نگاه کنیم مسئله، این در واقع یافته ها همخوانی داره با اون دلایل نظری، اون به اصطلاح استدلال های نظری، و اون هم اینه تنها راهی که نیروی کار ایران و طبقه کارگر به طور اخص میتونه خودش رو تبدیل بکنه به یک نیرویی که تاثیرگذار باشه اینه که این جنبش های خیابانی اعتراضی تبدیل بشه به یک جنبش مدنی گسترده. و البته این جنبش مدنی گسترده در درون خودش جنبش زنان، جنبش حمایت از کودکان، جنبش زیست محیطی، جنبش های دیگر هم در خودش داره و میبایست کم کم از این جنبش اعتراضی تبدیل بشه به یک جنبش اجتماعی و از یک جنبش اجتماعی به نهادهای مدنی پایدار که بتونه ابتداءً به لحاظ حقوقی خودش رو تثبیت بکنه و در ثانی به لحاظ حقیقی سهمی از قدرت داشته باشه. از
آقای علوی خیلی ببخشید، حالا اگر که اجازه بفرمایید من میخوام یه ذره ما از شعار بگذریم. میدونید هر سال روز کارگر، لااقل من تا اونجایی که تجربه کم روزنامه نگاریم نشون میده و خبرنگاریم نشون میده، ما هر سال میام میشیم صحبت میکنیم، ما داریم راجع به کشوری حرف میزنیم که فقط در همین گزارش در سال گذشته، گزارش دستگاه قضایی گفته 46 فعال کارگری و کارگر مجموعاً 636 ماه حبس داشتن و 3108 ضربه شلاق و 51 کارگر به مراجع قضایی احضار شدن. میدونید یعنی من دارم از حجم فشاری صحبت میکنم که این کارگرا تحت لوای اون فشار، تحت اون سرکوب قراره که کاری بکنن. اصلا ما نمونه داریم که جنبش های کارگری تحت فشار یک حکومتی که دموکراسی حالیش نیست، حرف مردم حالیش نیست، شهروندی حالیش نیست، فشار رو همه جوره داره بر مردم تحمیل میکنه، تونسته باشه تغییری در شرایط خودش ایجاد کنه؟
خب نمونه ها کم نیستن، هرچند من با شما هم عقیده هستم که به هر حال استبداد در ایران، استبداد شرقی بسیار برهنه و البته بیرحمه، اما در این حال بیاد بیاریم که اگر قرار بود مستبدین بتونن جلوی جنبش های اجتماعی رو گرفته بگیرن، طبیعتا این تاریخ حرکتی نداشت. ما در لهستان جنبش همبستگی رو داریم که به هر حال باعث دگرگونی در اونجا شد، ساختار سیاسی رو دگرگون کرد. یا در همین خود سوئد ابتداعا اینجوری نبوده که فرزن سندیکاهای کارگری، جنبش های مدنی کسی فرش قرمز بیاندازه جلویشون، اونها هم شکنجه شدن، اونها هم به زندان انداخته شدن، اونها هم سرکوب شدن. اما در ایران اون چیزی که وجود داره بجز مسئله سرکوب حاکمیت، ما هنوز نتونستیم به هر حال اون فن یا اون هنر مدیریت جنبش های اجتماعی رو تثبیت بکنیم در فرهنگ عمومی. یعنی یک رابطه دیالکتیکی وجود داره بین اون استبداد و سرکوب سیاسی و ناتوانی از سازماندهی، و همین ها میشه گفت به عنوان این تنگنای جنبش اجتماعی ایران هستن که بتونه حقوق خودش رو به دست بیاره. و به هر حال این مطالباتی مثل افزایش دستمزدها یا فرضاً مطالبات مربوط به دستمزدهای معوقه یا فرضاً کاسته شدن از کیفیت تأمین اجتماعی، اینها همه مطالباتی است که واقعی است و وجود داره، اما به شرطی میتونه محقق بشه که نیروی کار ایران بتونه خودش رو تثبیت بکنه، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی، و بتونه بخشی از قدرت رو در اختیار بگیره. در غیر این صورت امکان نداره، علی‌رغم این تنگناهایی که شما بهش اشاره کردید و مربوط بود به سرکوب اجتماعی یا نبود توانایی مدیریت بسیار. یا فرضاً گسیختگی.
آقای علوی اجازه بفرمایید برگردیم به صحبت با شما. دو تا مسئله خیلی مهم رو مطرح کردید، یکی اینکه نیروی کار باید بتونه خودش رو تثبیت کنه، دیگر مثال لهستان رو زدید. مثال لهستان بسیار مثال مهمی است از این نظر که این اون اتفاقی که با اتحادیه‌های کارگری و با اعتراضات کارگری شروع شد در دهه 70، در نهایت در نیمه دهه 80 به تغییر حاکمیت و حکومت در واقع منجر شد و تونست حرف خودش رو تا جایی به کرسی بنشونه که رهبر در واقع این جنبش که در اون زمان لخ والسا بود بتونه برسه به درجه رهبری در کشور. بعدها بیشتر از این میپرسم برای اینکه به هر حال مهمه، این در دوران جنگ سرد رخ داد، ولی در عین حال در بخش قبلی صحبت شما اشاره کردید به زندگی شایسته. علی ابراهیم زاده مدیر کمپین زندگی نرمال از لس آنجلس به ما پیوستن. آقای ابراهیم زاده به جایی از بحث پیوستید که کاملا راست کار خود شماست. شما کارگر هستید، در لس آنجلس کار میکنید، سالهای خیلی زیادی هم نیست که از ایران رفتید، ولی چه چیزی رو احساس کردید متفاوت بود به عنوان زندگی یک کارگر که با کارگری ساده شروع کردید در لس آنجلس و الان به عنوان یک کارگر ماهر دارید ادامه اون تجربه رو میبینید؟
ممنونم خانم ثابت که این فرصت در اختیار من قرار دادین و
خوشحالی
میکنم پیشاپیش از کارشناسان برنامه‌تون، چون من به معنای واقعی کلمه نه کارشناس اقتصادی هستم و نه فعال کارگری. من صرفاً یک کمپینی رو از 6-7 ماه پیش آغاز کردم بر اساس قیاس و مقایسه یک زندگی نرمال در خارج از چارچوب جمهوری اسلامی و زندگی که واسه مردم داخل ایران ساخته شده. دقیقاً وقتی که هر کسی مهاجرت میکنه در وهله اول پی به این تفاوت‌های بسیار عظیم و شدید میبره. یعنی شما متوجه میشین، من خودم به شخصه موقعی که وارد آمریکا شدم 6 سال پیش که مهاجرت کردم، حتی زبان انگلیسی رو هم به راحتی صحبت نمی‌کردم، یعنی خیلی خوب نبودم. همزمان مجبور بودم که کارهای بسیار سخت در رستوران و کار کارگری ساختمون انجام بدم و درس هم بخونم. ولی شما با حداقل حقوقی که به کارگر در نظام سرمایه‌داری که این همه بهش میگن که تو نظام سرمایه‌داری از کارگرها سوء استفاده میشه، حقوقی ندارن و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری دارن حرفاشون رو ظاهر می‌کنن، شما متوجه این تفاوت‌ها میشین. یعنی کاملا به معنای واقعی کلمه نه یک زندگی بسیار مرفه ولی یک زندگی نرمال دارن کارگرا. یعنی حداقل حقوقی که توی ایالت ما ساعتی 15 دلاره، شما میتونید اجاره خونتون رو پرداخت بکنید، شما میتونید خورد و خوراکتون رو تامین بکنید و میتونید زندگی روزمره‌تون رو بگذرونید. حالا در طی مدت بسیار کوتاه شما متوجه تغییرات خواهید شد، یعنی میبینید که سیستم به قدری درست چیده شده که شما میتونید به سرعت پیشرفت بکنید و از اون حالت کارگری و حداقل پای حقوقی خودتون رو ارتقا بدید.
آقای بلحری، آقای ابراهیمزاده تجربهشون از جامعه‌ای دارن با ما در میذارن که به هر حال هم وضعیت اقتصادی یکمی ثبات بیشتری داره، هم تورم بسیار بالایی نیست. ما در اقلام خوراکی همین پارسال تورم بالای 80%، 88% رو در بعضی از کالاها تجربه کردیم. این تفاوت بیشتر به نظر شما سیاسی، اقتصادی، کارگری، خلأ قوانین کاری، چه چیزی باعث میشه که کارگر ایرانی همیشه باید شاکی باشه از اینکه گرسنه است؟ گرسنه است، منظور من اصلا چیزهای عادی زندگی، تفریح، مسافرت، آنچه که بهش زندگی شایسته گفتند آقای علوی، بیمه، نمیدونم، همه اینها رو نمیگم. چرا کارگر ایرانی باید گرسنه باشه؟
برای اینکه کارگران ایران در وهله اول تشکل مستقل قوی ندارند که حمایت بکنه از خواسته هاشون و مطالباتشون. در کنار اون ما تشکل های دیگه ای هستند که مورد حمایت حکومت هستند، ولی وقتی در شورای عالی کار میرند در حقیقت یک نوع چونه زنیه و بعد هم میان و خودشون هم انتقاد میکنن، ولی باز پای اون مصوبه رو امضا میکنن. کارگران پشتیبان قوی ندارند. در این حال اشاره بکنم که دولت هم حامی اونا نیست. حالا بگذاریم که در اوایل انقلاب میگفتند خدا کارگر هست، نمیدونم پیامبر دست کارگر رو بوسید، گفتن مزد کارگر قبل از اینکه عرق کارگر قبل از اینکه خشک بشه باید مزدش رو پرداخت کرد. اما الان به اینجا رسیدیم که همونطور که آقای آصفی هم اشاره کردن به درستی، حتی کفاف یک هفته زندگی اونها رو نمیده. مجموعه عواملی که وجود داره باعث میشه کارگران در شرایط فعلی روز به روز از سفرهشون خواسته تر بشه. همین دلایل سیاسی داره، وقتی که دولت به نوعی رو در روی اونها قرار داره، وقتی که
معوقه های بخش کلی است. خیلی از سکتورها هستن در ایران که تا حالا که حقوق الان نمیگیرن. اینها شامل بخش های مختلف میشه، شامل معلم ها میشه، پرستارا میشه، کارگرای ساده میشه. پیمانکاران این وسط در چه وضعیتی هستن؟ دو جور پیمانکار داریم. یکی یه پیمانکار گردن کلفتی مثل خاتم الانبیا است که کل پروژه های بزرگ کشور رو به طور اگر بگیم در دست داره شاید خیلی پر بیراه نباشه. یه سری هم پیمانکاران بخش خصوصی هستن که اینا در گرفتن دریافت هاشون از دولت که قاعدتا میبایست به موقع پرداخت بشه اونها دوچار مشکل هستن. یعنی این چرخه معیوب رو چطور باید بهش نگاه کرد؟ خود شما لطفا بفرمید.
خب نگاه کنید، قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران، سعید محمد رئیس سابقش، رئیس وقت در آبان سال گذشته صحبت کرده بود، اشاره کرده بود که 200,000 نیروی انسانی در این مجموعه کار میکنند که 48,000 تن اونها نیروی رسمی هستند. یعنی چیزی هولوش 170,000 نیروی انسانی اونجا به نوعی پیمانی هستند. و در این حال اشاره کرده بود که این قرارگاه با 5,000 پیمانکار خصوصی داره کار میکنه. حالا این که واقعا همین 170,000 تا رو ما باید ملاک قرار بگیریم یا این که چون پیمانکاران میان و همجور شرکت های پیمانکار رد دوم و رد سوم داریم که نیروی بیشتری رو ممکنه یا نیروی کمتری رو استخدام میکنند، اون حالا به صورت میانگین حالا همین رو قبول میکنیم. همین قرارگاه چیزی حدودش 285 پروژه در سال گذشته در دست اجرا داشته. خب این تعداد بسیار بزرگ نیرویی که پیمانکاری هست و معمولاً فاقد مزایای قانون کار هستند، خب فشار مضاعفی به داره بهشون وارد میشه در مقایسه با حالا شرکت‌های پیمانی دیگه. ولی خب می‌بینیم که مثلا در مورد شهرداری‌ها کارگران پیمانی شهرداری معمولاً در مناطق مختلف دارن تجمع می‌کنن، اعتصاب می‌کنن، چون حقوقاشون برای مدت طولانی پرداخت نشد.
آقای علوی، شاخص فلاکت الان در مورد کارگر ایرانی چقدره؟ می‌دونیم که به طور مشخص به تورم ربط داره و بیکاری. نرخ بیکاری در ایران به هر حال مبنای محاسبش رو خود شما میدونید. الان ما اگر نگاه بکنیم شاخص فلاکت در بین کارگران ایران رو چطور باید بهش نگاه بکنیم و چرا این گفته میشه که امسال بالاترین میزان رو داشته در بین همه این سالهای گذشته که هر سال میگفتن امسال بالاترین بوده؟
بله، البته شاخص فلاکت ترکیبیست از نرخ بیکاری و نرخ تورم. اگر تنها بر اساس آمار رسمی بخوایم قضاوت کنیم، خب چیزی است، اگر 50% تورم رو در نظر بگیریم نزدیک فرضاً 20% نرخ بیکاری، یعنی کسانی که به طور کامل بیکارن و کسانی که بیکاران یا شاغلین ناقص خوانده میشه که چیزی حدود 70% میشه. اما اگر به واقعیت نگاه کنیم، واقعیت بیش از اینه. چرا؟ برای اینکه نرخ تورم همونجوری که گفتم برای خانوار کارگری چیزی بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم، به ویژه بیاد بیاریم وقتی تورم افزایش پیدا میکنه، دارایی خانوار کارگری و نیروی کار، همون دارایی جاریش، یعنی حقوقی که میگیره،
به زبان ساده شاخص فلاکت دقیقاً یعنی چی؟
یعنی اینکه همزمان فشار بیکاری بر طبقه کارگر افزایش پیدا میکنه و قدرت خریدش همزمان کاهش پیدا میکنه، که خودش رو در کوچک شدن سفره و ناامن شدن در واقع اون حداقل کالری برای ادامه حیات متجلی میکنه. به این معنا که خانوار فرضاً چند هفته از به اصطلاح درآمد رو نداره که خودش رو به حساب تأمین بکنه هزینه هاشو، که البته نمیشه آمار دقیقی داد در این مورد به دلیل اینکه ما همش با میانگین روبرو هستیم. به همین دلیل هم است که من خودداری میکنم از اینکه آمار دقیقی بدم، به خاطر اینکه خب تورم هم ماه به ماه دگرگون میشه. ما بر اساس میانگین، اما این آمار رسمی است، باید انتظار داشت که واقعیت بسیار دهشتناکتر از این باشه. کما اینکه مسئله مسکن که مطرح شد، آقای آصفی مطرح کردن، باید ما الان بحث بدمسکنی و حاشیه‌نشینی داریم که این همون رانده شدگان از به اصطلاح بازار کار هستند که به حاشیه نشینی، زاغل نشینی و حتی در دقایق مهاجرت روی میاد.
در دقایق پایانی هستیم، یکی دو دقیقه وقت بدم به هر حال یک جمع‌بندی هم بتونیم اینجا داشته باشیم. آقای بلحری، من نمیدونم شما تجربه کارگری خودتون داشتید یا نه. داشتین؟ کجا کار میکردین؟ یعنی اگر ممکنه به خودتون، زندگی خودتون به عنوان کارگر بگین، چون هم آقای ابراهیم زاده هم آقای علوی به عنوان کارگر کار میکردن، من خودم هم تجربه کارگری دارم به عنوان یکی که حالا در ابتدای عمر که آمده بودم اینجا کارهای ساده میکردم، در رستوران کار میکردم. این یعنی منظورم اینه که ما وقتی داریم حرف میزنیم میفهمیم حداقل تا یه حدی داریم راجع به چی حرف میزنیم. به نظر شما چه چیزی در حال حاضر میتونه یک گره‌گشایی بکنه از وضعیت؟ به هر حال پرسیدیم که کارگران اگر استراتژیک بخوان نگاه بکنن چه باید بکنن، ولی در نگاه فردی چجوری باید به این قضیه نگاه کرد؟ به این چیزی که شاخص فلاکت آقای علوی توضیح دادن، به زندگی عادی خودشون.
منظورتون اگه تغییر هست که من توضیح بدم؟
بله، درسته. هر جوری شما تعبیر میکنید.
خب من این رو اشاره بکنم که اون چیزی که خب تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری در ایران مطرح می‌کنند، حتی فعالان کارگری و تشکل‌هایی که در خارج از ایران حمایت می‌کنند، حامی کارگران ایران هستند، تاکید می‌کنند، بحث اتحاد. تا زمانی که نتونند به صورت سیستماتیک با هم همکاری داشته باشند، تشکل‌های ویژه خودشون رو، تشکل‌های مستقل خودشون رو به وجود نیارند و در این حال سعی بکنند که این تشکل‌ها به صورت شهری، سراسری، استانی به وجود بیاد، یعنی پیوند با هم بخوره، به گفته همین تشکل‌ها و فعالان وزن و مقدار زیادی همین خواهد بود. هر جا که دیدیم تعداد کارگران زیاد بوده، اتحاد عمل داشتن، تونستن تغییر در شرایط خودشون به وجود بیارن. مثال میزنم، همین 3 هفته پیش بعد از تعطیلات عید که کارگران یک معدن در شهرستان منوجان در کرمان، صاحب معدن تعطیل کرد، 1200 کارگر در یک آن تعطیل شدن، چند ماه حقوقشون هم پرداخت نشده بود. برای 8 ساعت که یک جاده ترانزیتی در استان کرمان رو بستند و بعد از 2 هفته دوباره معدن گشوده شد به همین راحتی. یا در جاهای دیگه هم باز همینطوری بوده. اگر تعداد زیادتر باشه، اگر اتحاد عمل وجود داشته باشه، به گفته همین تشکل و فعالان خیلی راحت هم میتونن به حقشون برسن.
آقای ابراهیم زاده، شما چطور میبینید قضیه رو؟
عرضم به حضورتون که خانم ثابت، من از در ابتدا آمریکا رو اومدم مقایسه کردم، ولی تو همین پروسه کمپینی که ما چند وقت شروع کردیم با کشورهای دیگه هم وضعیت مردم ایران و کارگرای ایران رو مقایسه کردم. مثلا توی کشور اسرائیل حداقل پایه حقوق ماهیانه واسه کارگر و کارمند 1500 دلاره. توی کشور امارات 1300 دلاره. توی کشور عربستان مثلا 600 دلاره، توی کشور عمان هم 600 دلاره. ولی این رقم، من قبل از برنامه تماس گرفتم با ایران، من پرسیدم بالاترین حقوقی که به کارگر روزمزد سر پروژه‌های ساختمانی میدن فکر می‌کنم نهایتاً 200 دلار باشه. و اون مهندسی که سرکارگر 400 نفر رو مدیریت میکنه، بله بله، ماهیانه داره، ماهیانه حقوقش معادل 500 دلاره. یعنی اصلا باور نکردنیه یه مهندس عمران تحصیل کرده که داره 400 نفر رو توی پروژه برج‌سازی مدیریت میکنه حقوقش انقدره. و تو تمام کشورهای منطقه هیچ کدوم از نرخ تورم ها بالاتر از 2% نیست. یعنی اسرائیل مثلا نرخ تورم سالیانش زیر 1%. و فقط ما داریم راجع به حداقل حقوقا صحبت میکنیم. مثلا تو کشور عربستان حقوق تو شهر جده حقوق یه سراشپز سالی 30,000 دلاره، یه وکیل 40,000 دلاره، یه مهندس آیتی 57,000 دلاره. مسئله اصلی اینه که مردم ایران دقیقا نمیدونن که چه چیزی رو باید مطالبه بکنن. هی خودشونو با سال گذشته مقایسه میکنن، هی تلاش میکنن، مبارزه میکنن که برگردن به سال قبل خودشون.
منظورت چیه مردم ایران نمیدونن چی باید مطالبه کنن؟ ببخشید چون حالا زمان کوتاه است، مختصر بفرمایید.
نه خواهش میکنم، انقدر حجم پروپاگاندای حکومت زیاده، صبح تا شب دارن توی رسانه‌های مختلف نشون میدن که مثلا توی ایالت ما کالیفرنیا همه بی خانمانن، همه کنار خیابون زندگی میکنن. باور نمیکنید خانم ثابت، کمک هزینه ای که بی خانمان های آمریکا ماهیانه دریافت میکنن ماهی 600 دلاره. یعنی حتی از کارگر ما، کارگر ایرانی ما که 30 روز 28 روز کار میکنه در طول ماه، یه بی خانمان آمریکایی درآمد بیشتری داره. تازه این فقط کمکیه که دولت بهشون ماهیانه میده، مردم کلیساها واسه شون جای رایگان تهیه میکنن، یعنی سرپناه تولید میکنن. این کسایی که جمهوری اسلامی تو خیابون نشون میده آدمای معتادن، یعنی که دچار مشکلات روانی هستن و نمیتونن برن توی سرپناهایی که بهشون میدن زندگی بکنن، چون اونجا بهشون اجازه نمیدن مواد مخدر مصرف.
البته یه چیزی هم هست، مقایسه میدونین از نظر سطح دستمزد و سطح هزینه ها و اینها هم یه کمی متفاوت. متاسفانه حالا فرصت نیستی که بپردازیم، در دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای علوی خیلی کوتاه در حد چند جمله اگر یه جنبندی چیزی شما دارید، به خصوص با توجه به حرف آقای ابراهیم‌زاده.
البته مقایسه بین‌المللی بسیار دشواره، میبایست حذر کرد ازش، برای اینکه بحث قدرت خرید بین‌المللیه و اگر بخوایم در این مورد قضاوتی بکنیم با توجه به تورم بسیار بالای ایران که ایران جزء پنجمین کشور هست از نظر بالاترین تورم و به هر حال کاهش قدرت خرید، ایران یکی از به اصطلاح ناشایسته ترین زندگی ها رو میده به نیروی کار خودش. و
ممنونم آقای علوی، سپاسگزارم از شما. در پایان وقت برنامه هستیم، سپاسگزارم از مهمانان روزبه بلحری، علی ابراهیم زاده و همینطور احمد علوی. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و با یادی از نوید افکاری، محسن محمدزاده و سایر کارگرانی که پیش از این جان خودشون از دست دادند.